در میان علاقمندان حافظ و اشعار حافظ کم نیستند افرادی که شاید بنیان آشناییشون با زبان پارسی همین اشعار بوده و خودشون از مردمان این سرزمین نیستند، اما دل در گروه معانی والا و مضامین عمیق اشعار حافظ دارند.
همینطوره، اگر همزبان ما باشند که فبه المراد، و اگر نه هم احتمالاً به سراغ بسیاری از ترجمه ها رفتن، چون حافظ، مولانا و خیام از میان شاعران پارسی زبان بسیار بله. ترجمه شده و سیت و سیترش دیگه جهانی است. هرچند به نظر نمیرسه مثلا شما اگر این بیت رو مثلا میگه رشته تسبیح اگر بکس است معذورم دار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود رو بخواهید ترجمه کنید، چقدر این لطف بله. زیبایی و موسیقار کلام حفظ میشه. ولی به هر حال گفت که هر کسی به زبانی با عشق همراست، و امیدوارم که هر کسی که به هر زبانی با حافظ و پرتو و اندیشه حافظ همراه است، اون بار و حظ خودش رو بتونه برداشت.
بله، همینطور که اشاره کردین، به طور کل، حالا نه فقط درباره شعر حافظ، به طور کلی ترجمه شعر مقوله دشواری به نظر میرسه، که به هر حال فرهنگ مبدا و مقصد زبان اونها، تصاویری که در ذهن مردمان هست در دیار گوناگون، طبیعتاً کارو دشوار میکنه. حالا همینطور که شما اشاره کردین، در شعرهای این چنین دیگه خیلی دشواری کار مترجم بیشتر خواهد شد. با همین موضوع قرار هست که صحبتهای یکی از افرادی رو بشنویم که در این حوزه فعالیتهای بسیاری داشتند. پروفسور کارلوس ساکونه مترجم اشعار حافظ به زبان ایتالیایی هستند و قرار هست حالا برای ما و شما از دشواری‌های ترجمه شعر حافظ بگن.
مایلم به برخی جنبه‌های دشوار ترجمه حافظ بپردازم که مترجم را با مشکلاتی نه چندان کم روبرو می‌کند. اولین مشکل وقتی پیش می‌آید که مترجم در برابر واژه‌های با زمینه مذهبی قرار دارد. مثلا واژه شاهد. می‌دانیم که این واژه از ریشه عربی که معنی گواهی یا شهادت دادن به معنی شهادت عینی دادن یا شهید عینی چیزی بودن است، و این اولین مفهوم ممکن می باشد. ولی در این حال می دانیم که شاهد در ادبیات کلاسیک فارسی مترادف زیبا هم هست و به دوست و یار یا به عبارتی به معشوق اشاره دارد. بنابراین اگر با زیبا یا معشوق ترجمهش کنیم کاملا رواست، ولی احتمالا چیزی از معنی را هم از دست می دهیم. مثلا جنبه معنی ریشه‌ای مربوط به گوا بودن را. همین واژه شاهد جنبه مربوط به الهیت را هم در خود می گنجاند. در واقع کلمه شاهد هم ریشه با شهید، یکی از 99 نامهای خداوند در قرآن است. این واژه در قرآن به شاهد بودن خدا بر همه کردار و گفتار و افکار انسانها اشاره می کند. در سوره 5 آیه 117 می خوانیم و انت علی کل شیء شهید، که به فارسی میشه تو بر همه عالم گواهی. و در سوره 3 آیه 98 باز خدا در قرآن میگوید و الله شهید علی ما تعلمون، یعنی الله گواه همه اعمال شماست و غیره. دیگر این که این موضوع که خدا همه چیز را، همه چیزها و همه کسان را می‌بیند به کمال و تمام در قرآن بیان شده است. به نظر من روشن است که وقتی حافظ از شاهدش سخن می‌گوید، تنها به مفهوم زیبایی و یا به چارچوب موضوعات عشقی اشاره نمی‌کند، بلکه شاهد مفهوم قوی یادآورنده و انگیزانی را هم در بر دارد. در واقع با کلمه‌ای روبرویم که رابطه ای روشن با علم الهیت را ترسیم می کند. دقیقا به این دلیل که نمی تواند ذهن خواننده فرهیخته را به واژه مقدس شهید که یکی از نامهای قرآنی خداست فرا نخواند. مترجم در اینجا واقعا در تنگنا قرار دارد. اگر شاهد را با معنای گواه‌دهنده ترجمه کند، بیشک مفهوم ریشه‌ای آن را رسانده است، ولی کاملا مفهوم مرتبط به ایده زیبایی یا معشوق را از دست خواهد داد. و برعکس، اگر شاهد را با مفهوم زیبا یا معشوق ترجمه کند، مفهوم و رابطه تئولوژیک کلمه از بین می رود. انتخاب بنده در این صورت ادغام این دو مفهوم با هم بوده، یعنی اینطور ترجمه کردم: شاهد زیبا.
چقدر دلنشین و شیرین بود، ما که لذت بردیم. امیدوارم شما هم پسندیده باشید صحبت‌های پروفسور کارلوس ساکوله، مترجم اشعار حافظ به زبان ایتالیایی رو شنیدید.
دقیقا همینطوره. و اینکه یک نفر این چنین مسلطه بر زبان‌های گوناگون مثل زبان ایتالیایی، زبان عربی و حتی زبان پارسی،
بله،
ببین چقدر جهانش متکثر میشه و به تعبیری جهان دیدگی میتونه یکی از معانیش این باشه و یک انسانی رو شما میبینید که جهان‌های متفاوتی رو در خودش جمع کرده و وسعت بخشیده به خودش رو. خیلی لذت بخشیده.
بله. شماره پیام کوتاه ما 30558 و در حافظیه چشم به راه پیامک های عاشقانه شما هستیم. پیامک هایی که حاوی اشعار حافظه و از میان تمام اشعار این هنرمند و عارف بزرگ سرزمینمون بیشتر به دل شما نشسته. بله، اگرچه که به دلیل شیوع کرونا سفر ممنوع هست و شاید خیلی از مردم خانه نشین هستند، اما ما امروز به لطف جناب حافظ در طرفة‌العینی سفر میکنیم از ایتالیا به هند، هندوستان. بله، ارتباط تلفنی ما از حافظیه، از شبکه فرهنگ، برقرار شده با هندوستان. استاد گروه فارسی دانشگاه جواهرلال نهرو و مدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه پروفسور عین‌الحسن حالا مهمان ما هستند در حافظیه، و البته که ایشان از شاعران هنرپرور و هنردوست و هنرمندی هستند که قرار هست از هنر ایشان هم لذت ببریم. سلام عرض میکنم، روزگار شما به نیکی.
بسیار تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما.
درود بر شما آقای پروفسور، من مهدی محمدیان هستم و خیلی خیلی برای من جای خوشحالی و افتخار داره که با شما قرار گفتگو کنم قربان.
خیلی ممنون، تشکر از شما،
سپاسگزارم. آقای پروفسور، ما میدونیم که زبان فارسی و دیار هندوستان خیلی نزدیکی های دیرینه و دوری با همدیگه داشتن تا به این لحظه هم این نزدیکی ها ادامه داشته، انقدر که چیزی بیش از نیم قرن اصلا زبان رسمی هندوستان زبان پارسی بوده و هندوان و پارسی ها بسیار با یکدیگر نزدیک هست، حتی همین الان هم زبانشون ویژگی های مشترک بسیاری داره. از جایگاه زبان فارسی در هندوستان برای ما بفرمایید، زبان فارسی اونجا تا چه ارتفاعی برکشیده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر از جناب عالی. آنچه که چند بار گفته شده و نباید ما تکرار کنیم،
بله،
روابط همه جانبه ایران و هند، خصوصا روابط متقابل فرهنگی این دو کشور را، واقعا ما باید از دل جان احترام کنیم. و هرچند که مردم ایران و هند چه در زمینه تاریخی و ادبی و چه در زمینه معماری و هنر و موسیقی روابط تنگاتنگی داشتند، اما در این مورد سهم اندیشه‌های عرفانی بسیار در خود توجه است.
بله.
و در این نظر بیشتر به تاثیرات متقابل تفکرات عرفانی هند و ایرانی اسلامی پرداخته شده است که هر دو کشور را یک پیوندی داده است.
بله، بسیار هم عالی. آقای پروفسور عین‌الحسن، الان شما اونجا در واقع گروه زبان و ادبیات فارسی دارید، چند دانشجو اونجا مشغول تحصیل زبان و ادبیات فارسی هستند؟
در دانشگاه ما، من که الان رئیس دانشکده هستم،
بله،
دانشکده بزرگی هست که ما مراکز مختلفی داران دانشکده داریم که مثلا کل زبانهای جهان، مهم جهان، اونجا تدریس میشه.
بله.
و سپس فارسی و عربی و اردو هم به عنوان یک زبان اونجا تدریس میشه. در بخش فارسی یا مرکز فارسی حدود 400 نفر اونجا دانشجو هستن و تقریبا 12 و 13 نفر تدریس میکنن، معلم هست. و تعجب آورانه هست که تنها دانشگاهی است که اونجا 80% غیر مسلمان هستند.
بله.
یعنی مثلا از لیسانس که شروع میکنن تا به فوق لیسانس و پیش دکتری و دکتری میخونن دیگه. و این تعداد خیلی تعداد بزرگی است.
همینطوره که تا سطح دکتری هم اونجا کرسی دارن و میتونن که ادامه تحصیل بدن.
بله،
بسیار.
هر چی ببینید، قبلا اساتیدی هم از ایران هم تشریف می آورده و الان چند سال هست که نمیدونن چی شد که یک استادی به این مرکز نیومده. در هر حال ما منتظر هستیم که در آینده نیست یک استاد برجسته از ایران اینجا میاد و با ما بچسبد.
بسیار عالی. پس به نظر میرسه که خیلی جدی مراکز دانشگاهی در هندوستان به زبان پارسی میپردازن. آقای پروفسور عین‌الحسن، الان ما در آستانه یه روز بزرگداشت حافظ هستیم. میخواستم بپرسم که میل، رغبت و نوع نگاه اهالی هندوستان و به ویژه حالا این چند تنی که 400 نفری که مشغول خواندن زبان فارسی هستن به صورت حرفه‌ای و دانشگاهی، به سمت و سوی شعر حافظ چگونه هست؟ آیا این گونه هست که مثلا در سرآمد شاعران در نظر اونها قرار بگیره حافظ، یا اینکه حافظ رو هم در کنار دیگران میآموزن؟ اون میل و رغبتی که ایرانی ها به طور ویژه نسبت به شعر حافظ و شخصیت او دارن در هندوستان هم این گونه است؟
از کنم که حافظ شاعر عادی و معمولی نبوده و هرچه مقبولیتی به دست آورده بنابر محتوای شعریش بوده است. کسانی عقیده دارند که فالگیری از دیوان حافظ طوری که اعمال و سرنوشت مردم را بیان میکنه علت مقبولیت وی بوده. اما در هندوستان نیز سبب شهرت بزرگی تنها این نیست که ما از دیوان حافظ یک سوال میگیری دیگه که دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل خمدیده ما بود
که هم برقم زد.
از شما چه پنهان، در هندوستان نیز توهم پرستی هنوز هم خیلی زیاد وجود داره. اما مردم هم از هر مسلکی که باشن، یک فقیه و یک عارف و یک شوخی مشرقه، به حد خداوندی میرسونن و برای هر عمل کسی را ضامن حساب میکنن. چنانچه ممکن است که حافظ را هم یک ضامن حساب کنند. اما حقیقت حال این است که به هم پیوستگی مردم هند با حافظ، بالخصوص با حافظ و دیوان او، بنابر شیوه بیان او، تلاش معانی گسترده و راه و رسم عشق ساده و صمیمی بوده است.
بله بله.
و همچنین در طول تاریخ ما میبینیم که ورود علما و مشایخ و شعرای ایران بر سرزمین هند در ادوار مختلف تاریخی و همچنین اظهار رغبت و دلبستگی با حافظ یک محیطی در هندوستان باز میکرد. اونا همه دوستداران حافظ بودن دیدید که معمولا صاحب تبریزی و نظیر نیشاپوری و طالب آمولی اونایی که اومدن، یا مثلا بالاخر شیخ علی حزین لاهیجی.
بله.
این هم دوستداران شعر و ادب این برخزل های حافظ تضمین ساختن، یعنی اینجا اومدن و یک گروهی دی گروهی که اونا مسلط بودن بر فارسی، اونا هم شعرهایی ساختن و حافظ در اشعار اونا همه جا وجود داشت.
مثل
درست همون که ما میبینیم محمد حسین شهریار شادروان، شاعر بزرگی که سبتست، ببینید همیشه از حافظ استنباط میکنه و سبتست با جریده عالم دوام ما، یک محیطی در هندوستان باز میکرد.
بله.
که دوستداران شعر و ادب این بر غزلهای حافظ تضمین ساخت.
بسیار هم خوب. آقای محمدیان، جناب عین‌الحسن از شاعران و هنرمندانی هستند که حالا اگه موافق باشید و اگر خودشون هم آمادگی داشته باشن، ازشون درخواست کنیم که از اشعارشون برای ما بخوانند و ما رو مهمان کنند به هنر دلنشینشون. آمادگی دارید پروفسور عین‌الحسن؟
بله، اگر یادم درست یادم میاد، ببینید مرزا غالب میگه که به وادیه که در آن به وادیی که در آن خضر را عصا خفته است.
بله.
ببخشید. به وادیی که در آن خضر را عصا خفته است، به سینه می سپرم ره اگر چه پا خفته است. ببینید، موریم و برگزار شکر افتاده ایم، در راه با اعمال شود کاروان ما. و همچنین در اولین غزل حافظ را اگر حساب کنید، الا یا ایها ساقی ادرک آسم و ناول ها، خیلی ها تضمین گرفته هستند. و چه بیبیر و چه حافظ و چه اقبال، این همه این ها استنباط می کنند از حافظ. و بالخصوص یه هر شاعری شناخته شده هندوستان، شناخته شده، من عرض می کنم شناخته شده هندوستان، در تقلید حافظ نشسته.
بله.
از جمله بیدل و غالب و اقبال و دیگران، یا مثلا آزاد کاکوری، دانشمندان فارسی هم نیست فرصتی به تصاوردن تا کتابهایی و مقاله های تحقیقی بنویسند. مثلا اینجا حافظ شناس بزرگی پروفسور مزیر احمد بوده.
بله بله.
بسیار در ادبیات تطبیقی نیست، بیشتر از این شاعر ایرانی نژاد تذکر میاد.
بله،
اگر حساب کنید در ادبیات تطبیقی، یعنی یوسف حسین خان نویسته حافظ و اقبال.
بسیار هم عالی، این مایه مباهات و افتخار ماست و به خودمون میبالیم که چنین گنجینه ارزشمندی در فرهنگمون داریم. از شما بسیار سپاسگزاریم جناب عین الحسن و براتون آرزوی بهروزی و عزت و تندرستی داریم.
خیلی ممنون از شما. بسیار تشکر.
آقای پروفسور، این پارسی سخن گفتن شما بسیار شیرین و دلچسب بود و ما از شنیدن صدای شما خیلی خیلی لذت بردیم. درود بر شما باد.
شما که اهل زبانید و اهل زبان نیستم،
اختیار دارید.
یه روابط خاصی با
سبک
هندی داره.
خواهش انشالله تندرست باشید.
ازتون خیلی متشکریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما انشالله.
سلام. آقای محمدی، من احساس میکنم که وقتی خیلی عمیق داشتن صحبت میکردن جناب پروفسور و خیلی با احساس، دیگه کاملا هندی میشد، یعنی به سختی میشد بفهمی.
بله، من برخی واژگان رو حدس میزدم ولی بازم خیلی شیرین
بله،
و جذاب
خیلی
به نسبت
خیلی شیوا بود و لذت بردیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسلام خدمت استادان محترم، دانشمندان عالی مقام، خواهران و برادران، این باعث افتخار و خوشحالی من می باشد که از طرف کمیسیون ملی یونیسکو در ایران از من دعوت به عمل آمده و من برای شرکت در مراسمی به مناسبت 600 سالگرد وفات حافظ شیرازی پیش شما حاضر هستم. رابیندرناتھ تاگور را بزرگترین و معروفترین شاعر زبان بنگالی شمرده است که در زمان حیات خود شهرت جهان بسیار داشت و لایق همسری با بسیاری از سخنوران معروف دنیا بود. در کتابش گیتانجلی افکار و خیالات حافظ شیرازی دیده می شود. مصر پدرش معتقد به حافظ شیرازی بود. در سال 1902 میلادی برای زیارت مقبره حافظ به شیراز را و آجا فال هم گرفت. کبا که فالش هم موافق حالش شد و نوبل گرفت و هندوستان در سال 1947 آزاد شد.
چقدر خوبه که ما داریم در مورد شاعران بزرگ آسیا سخن میگیم. از رابیندرناتھ تاگور سخن گفتن که جایزه نوبل ادبیات رو در برهه‌ای کسب کرده بود و خب چقدر خوب هست که در روز بزرگداشت حافظ از تاگور هم داریم سخن میگیم و همچنان هم باز میشه وام گرفت از حافظ که همه اینها در واقع اگرچه به چند زبان اما در یک مفهوم از عشق دارن سخن میگن.
و ما چقدر خوشوقتیم و سعادتمند که چنین گنجینه ارزشمندی در سرزمینمون داریم و خوشحالیم که امروز به این بهانه در حافظیه همراه شماییم.
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم.
مژگان سیه کردی، به مژگان سیه کردی هزاران جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل
صدای آقای مهدی فلاح رو شنیدید با نغمه پردازی استاد زنده‌یاد جلال ذوالفنون در تصنیفی که با شعر حافظ تقدیمتون کردیم. بزرگان، خیلی از بزرگان موسیقی ایرانی تو این تصنیف ساز زدن، از جمله استاد زیدالله طلوعی و دیگران. یه قطعه بود، اون بیت جهان پیر است و بی بنیاد، خیلی تلفیق شعر و موسیقیش زیبا بود که به نظرم میرسه که طراحی خود استاد ذوالفنون باشه.
بله، بسیار هم دلنشین، امیدوارم شما هم پسندیده باشید. هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، در این کار خیر گفتن و شنیدن از عشق استخاره نکنید. ما منتظر پیام ها و تلفن های شما هستیم. 30558 220-588 20 و 220-485 در اختیار شماست.
سلام خدمت همه شما عزیزان. دست شما درد نکنه که همچین برنامه رو برای سال روز جناب